بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 105. 898. بی تقوایان و سوداگران عرفانی در درک بود و نبود به پوچی کامل میرسند که پوچی کل فسق و تجارت عرفانی است، ولی متقین به عشق عرفانی میرسند و عاشقان حق هم به لقای الهی و اهل شهود هم به ولایت حسینی نائل می آیند که عالی ترین مقام انسان در جهان است. 899. امروزه که تقریبا همه سوداگران عرفانی در اینترنت به جستجوی اسم اعظم یا فوتوفنی هستند که بتوانند به واسطه آن به گنج عظیمی برسند تا خزینه ها و ورشکستگی بی پایان عورت پرستی خود را تأمین و جبران کنند، از خود می پرسند که پس تو در اینترنت چه می کنی؟ در جایی که به جستجوی هر چیزی هستند جز دین و معرفت و حقیقت و خدا، آن هم در کتب و سایت های عرفانی. بعد که متوجه مکر خدا شدم، این بیت رند شیراز را در جانم شنیدم: در خرابات مغان نور خدا میبینم، هین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. حقیقت این است که در آخر الزمان جز به ساکنان قعر درک اسفل السافلین امیدی نیست، آنان که دیگر هیچ امیدی نه به خود دارند و نه به خدا، و بلکه حتی نومید هم نیستند، بلکه اصلا مرده اند و نابود شدند. امید فقط به عدمیت و ظلمت مطلق است. و عجبا که شب قبل از نزول روح غزلی غریب نوشتم و بس طویل که با این بیت آغاز می شود: هر که نزدیک آمدستی دور شد، ظلمت اندر مطلق خود نور شد. یعنی بود را فقط می توان از نبود سراغ گرفت و بس، و نور بودایی را فقط می توان در نبود نامید، و فقط نبود است که بود را می پذیرد و بس. نابودی محض. امید فقط در نومیدی مطلق است و بود در نبود. تا زمانی که هنوز به خود امیدی دارم، به تو امیدی نیست. 900. زمان بشری عمر او بر روی زمین است، عمر فردی و عمر نژادش در تاریخ. عمر فردی هم بخشی از عمر نژادی و خانوادگی است. پس زمان بشری تماماً نژادی است. پس به میزانی که عمر نژاد و نژاد پرستی و خانواده به پایان می رود، زمان بشری هم به پایانش نزدیک می شود و این معنای آخر الزمان است. حال چرا آخر الزمان را سراسر فتنه و فساد و عذاب و تباهی و انهدام و جنون و جنایت و نابودی دانستند؟ زیرا بشر به سوی نابودی می رود و برای نجات خود از نابودی دست به هر کاری می زند و دیوانه می شود. 901. انسانی که علت و راز بقایش را نژادش می داند و به جای خدا نژاد را می پرستد، وجودش در آخر الزمان محکوم به نابودی است، زیرا خانواده و زناشویی محکوم به ابطال است و این معنای آخر الزمان است که آخر حیات و هستی نژاد پرستان و عورت پرستان است. 902. این است که امروز کانون انهدام و نابودی بشر مدرن خانواده و زناشویی و رابطه مرد و زن است، زیرا این کانون و رابطه تماماً عورت پرستانه شده و لذا قلم رو به سلطه شیطان گردیده است. این است که علت العلل پیدایش این همه تباهی و فساد و ظلم و اعتیاد و جنون و خودکشی و مظالم اقتصادی و سیاسی جایی جز خانواده و رابطه زن و مرد نیست. این بدان دلیل است که ولایت خداوند در رابطه زن و مرد از میان رفته است و احکام الهی در خانواده به کل نابود شده است. 903. به بیان دیگر، خداوند قهر و غضب خود را بر نژاد پرستی بشر در خانواده خان نازل فرموده است تا دست از نژاد پرستی و عورت پرستی شیطانی بردارند و روی به حق پرستی نمایند و ولایت الهی را در رابطه بپذیرند، وگرنه محکوم به نابودی هستند. این است بیان حقیقت آخر الزمان. 904. بهترین مسئله بشر مدرن جهت نجاتش از نابودی ها شیطان آگاهی در خیشتن است. این شیطان آگاهی مهمترین و اولین مرحله از خودآگاهی است و تنها راه ورود به قلمرو به خدا آگاهی در نفس می باشد. زیرا عموماً وقتی خودشناسی تحت نظر عارفی باطن بین نباشد، شیطان حاکم بر نفس اماره خدا پنداشته می شود و نجواهای شیطانی هم الهامات الهی نامیده می شود. و این گونه است که همه مکاتب خودشناسی و شبه عرفانی و روانکاوی این دوران به شیطان پرستی و تقدیس تباهی ها و فسق پرستی رسیده است که اشد خود پرستی و شقاوت است تحت عنوان عشق. 905. و هسته مرکزی این شیطان و فعالیت های شیطانی نفس در رابطه با جنس مخالف و همسر می باشد که بایستی تحت شعاع نگاه پیر طریقت باشد تا شناخته و تردلن شود. 906. این شیطان حاکم بر نفس بشر مدرن جز به قدرت نور ولایت امام زمان نه قابل شناخت است و نه قابل لن. و نیز اولیا و وزرای امام که بنا به روایات اکثرا غیر عرب و طبعا ایرانی هستند، چرا که مغز دین محمد را اساسا شیعیان ایرانی به ارث بردند که علم و عرفان وحدت وجود است. 907. به یاد آوریم که بزرگترین عارف وحدت وجودی عرب که از میان فرهنگ عربی غربی برخاست که مبین این مکتب بود، محی الدین ابن عربی است که او هم به اقرار خودش کل این نور معرفت را از جمال یک دختر قدیسه اصفهانی در مکه برگرفت که حوای قدسی او به مدت حدود ربع قرن بود که سرچشمه فتوحات مکیه محسوب می شد که عمده و اساس مکتب او را تبیین نموده است. و تازه خود ابن عربی در قلمرو به عرفان وحدت وجودی پس از امامان عارفی بزرگتر و کاملتر از بایزید بسطامی سراغ ندارد که ایرانی است و حلاج که او هم ایرانی الاصل است که خود ابن عربی این دو تن ایرانی را پیش قراولان این مکتب می‌خواند که کل حیات و هستی خود را فدای حق کردند، یعنی من خود را فنای در او نمودند. 908. پس باید دانست که عرفان حقی توحیدی هرگز امری مردانه نیست و بلکه همواره یک پای این سلوک و یک روی سکه این واقعه زن است که اکثرا در تقیه است، همچون فاطمی اطهر سلام الله که در نقاب است. و این مرد و زن یعنی آدم و حوا در حقیقت چیزی جز مقام عصمت ندارند که سرمایه ایست که نور معرفت حق را برای هر عصری بر میتاباند و این است آن نور شیطان کش. 909. بدان که عرفان نفس تحت شعاع نور خوشه هفتگانه پروین یا سریا است که هفت طبقه نفس آدمی و اسرار هفت طبقه زمین و آسمان را بر اهل معرفت می‌خواند و رسول خدا سلمان فارسی و علمای قومش را مستحق ترین مؤمنان برای خواندن کتاب وجود از سریا معرفی کرده است که مبین هفت شهر عشق و عرفان هستند که عطار نیشابوری یکی از مشهورترین این بانیان سریا نشین است. خود این بنده نیز به فضل الهی در سال 1387 شمسی به نور سریا متصل گشتم که مجموعه آثار این پنج سال اخیر حاصل قرائت طبقات هفتگانه وجود در پرتو این نور بوده است، در نزول خوشه پروین و به قدرت نور ولایت امام زمان. 910. یکی از مهمترین ملزومات عرفان نفس و شیطان شناسی و رمی خناسان از وجود پس از ولایت پذیری و اطاعت همانا صبر است که در صلات بر جمال امام حاصل می آید. با توسل به صبر و صلات خودتان را یاری دهید که کار بس خطیری است و ممکن نمی آید الا بر خاشع این، و مسئله این است که لقای پروردگارشان را باور ندارند. قرآن. یعنی اگر جمال پیر و امام را آینه لقای الهی بدانند، آنگاه این صبر ممکن می شود و صلات محقق می گردد، ولی اکثر مردمان چون این حقیقتی را باور ندارند و این باور از اهم مسائل در سلوک عرفانی می باشد که این ناباوری برخاست از امام نشناسی و عدم درک و باور مقام انسان کامل و خلیفه خداست که حاصل رسوخ وسوسه های ابلیس در بشر است که خصم آدم و خلافت اوست. 911. و اما سر این بی صبری در اهل معرفت از کجاست؟ و می دانیم که امامان معصوم ما به صبر خود شهره تاریخ هستند، هرچه که مؤمن در معرفت و تزکیه و تطهیر نفس مجاهده می کند و علائم الهی از او آشکارتر می شود، شیاطین انس هم به تکاپو می افتند و به عداوت و دسیسه و شقاوت می پردازند تا عارف را از بابت نوری که از او برمی تابد و مردمان را روشن و بیدار می کند هراسان و نادم سازند، چرا که بسیاری از همین مردمان در صف شیاطین قرار می گیرند و به جنگ با رحمت و شفاعت حق برمی خیزند. و چی از راز تقیه در همین مسئله نهفته است تا آدمی به عمد این انوار و اسرار را آشکار نکند، به خصوص برای نااهلان، الا این که مأمور به این کار باشد که بنده مشمول این امر بودم و از بابت این مسئله بلاها بر جان خریدم. صبر بر تجلی از برترین صبرهای اهل معرفت است. 912. نور زمین و آسمانها بر کسی نازل می شود که متصل به نور خلیفه مطلق خدا بر زمین باشد، زیرا کل نور زمین و آسمانها تسلیم وجود امام مبین است و قلم رو به ولایتش را هم در بر می گیرد که اولیای اویند در درجات. 913. انسان به طور عام مظهر جمال حق و لقای پروردگار است و مؤمنان به طور خاص و اولیای الهی به طور اخص. این است که اگر مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، پروردگارش را دیدار کرده است. رسول اکرم صلی الله. آیا به راستی کدام یک از مؤمنان و چند درصد مسلمانان به این کلام رسول و مشابهاتش که فراوان است باوری جدی و قلبی دارند؟ منشأ اصلی کفر بشر و خاص مسلمین و شیعیان همین ناباوری است که در قرآن کریم بارها هشدار شده است. یعنی اگر آدمی همین یک باورش قلبی و جدی می بود، مطلقاً از وسوسه و رسوخ شیطان در امان می ماند. این ناباوری و کفر، این کفر و ناباوری نسبت به خیشتن است. کسی که چون این باوری داشته باشد که حامل جمال الهی و روح خداست، مگر می تواند معصیت و گناهی مرتکب شود و ستمی کند؟ یعنی همین یک باور که غایت ایمان و معرفت دینی است که در اسلام و مخصوصاً تشیع نهادینه و اصل مذهب است، برای نجات انسان کافی است. آیا نه این است؟ این سریع‌ترین و ساده‌ترین راه برای نجات از نابودی آخرالزمان است. در این باب به رساله 9 جلدی مذهب اصالت عشق رجوع فرمایید. 914. بدان که حق و حقیقت وجود هر کسی هرگز از خودش بروز و ظهور نمی کند. حق وجود هر کسی در غیر او رخ می نماید. حق تو برای دیگری است، نه خودت. ولذا هر که احساس خدایی دارد ابلیس است. یعنی هیچ کس نمی تواند امام و یا خدای خودش باشد. بدان که فرق عرفان الهی و عرفان ابلیسی در همین نکته است. 915 حق وجود امام زمان در پروردگار عالمیان است. حق وجود اولیای امام در نور امام زمان است و حق وجود مؤمنان در یکی از اولیای امام است و حق وجود عامه مردمان در مؤمنان است و این سلسله مراتب ولایت وجودی است. جاهلان و منافقان این مراتب ولایت وجودی را واسطه‌گری و دلالی می‌نامند، در حالی که درست به عکس می‌باشد، زیرا خداوند از آسمان بر زمینش تجلی کرده است و واسطه بین زمین و آسمان برداشته شده است، زیرا هویت انسانی خداوند رخ نموده است، ولی تجلی وجود همواره در غیر است نه خود، و این همان سر عشق است که اساس خلقت عالم و آدم است. و این انسان سالاری یا اومانیزم به معنای حقیقی و کامل کلمه است که این خدا سالاری است، که اسوه این حق هم خود امام است و امر امامت و ولایت وجودی. 916 علم و عرفان خانواده و زناشویی مهمترین علم است و بایستی اساس همه علوم انسانی و اجتماعی قرار گیرد، زیرا خانواده هسته مرکزی جامعه و مدنیت است. ولی شاهدیم که این امر در علوم مدرن یک موضوع حاشیه‌ای و فرعی محسوب می شود و علمی تحت عنوان زناشویی وجود ندارد. و این علم در مجموعه آثار ما بنا نهاده شده است که اجرایش بنیاد نژاد پرستی و کفر و ظلم و عورت پرستی و شیطان پرستی را برکنده و جامعه‌ای به معنای حقیقی کلمه سوسیالیستی و توحیدی را پدید می آورد که در آنجا هر فردی برای کل بشریت است و کل مردمان برای هر فرد زندگی می کنند و این جامعه آل محمدی است که نخستین نمونه کاملش همان پنج تن است که خداوند همه انبیای الهی را در بیعت ازلی ابدی با این پنج تن مبعوث نموده است، که خانواده الهی است نه نژادی، همانطور که این پنج تن شفیع کل بشریت است، زیرا محمد صلی الله رحمت بر جهانیان است. 917 همانطور که حکومت پنج ساله علی علیه السلام حکومت بی خانمانها بود و علی علیه السلام را امیر و مولای فقرا و مساکین و ابن سبیل و بیوه زنان و یتیمان و بردگان می خواندند، که این معنا را از منظر بی نژادی دریابید، زیرا اینان آن قشری از جامعه هستند که بیشترین استحقاق و شرایط جبری را برای تشکیل جامعه فوق نژادی دارا می باشند. اینان آن پرولتاریای ویژه تشکیل دهنده جامعه توحیدی هستند. حال بهتر درک می کنیم که چرا اکثر وزرا و والیان حکومت علی علیه السلام از این جماعت بودند که مورد سرزنش و انتقاد سیاست مداران واقع می شد. و همه امامان ما دارای این ویژگی و حساسیت خاص نسبت به بی خانمان ها بودند و این یک حقیقت ایدئولوژیک در مذهب امامیه است و بسیار فراتر و عمیق‌تر از ترحم بر بدبخت بیچاره های جامعه می باشد. و باز از این منظر بهتر درک می کنیم که چرا اکثر مریدان علی علیه السلام که دریافت کننده حکمت و عرفان و ولایت او بودند از همین بردگان و بی خانمان ها هستند. از سلمان و میسم و کمیل تا ابوذر و مقداد و عمار، حق واقعه در رهایی از ظلمات نژاد پرستی است و شیطان شجره. 918 در آخر زمان آدمی یا باید خود به قدرت ایمان و عرفان نفس دست و دل از نژاد پرستی بردارد و یا به قدرت قهر الهی و القارعه و الحاقه در حرم کوبیده و متلاشی و تارومار و تک و تنها و مطرود و دیوانه می شود و منفور و منکوب نژادش می گردد و نابود. 919 خوشا به حال کسی که لااقل یک آیه از قرآن را در متن تجربه زندگیش کشف و درک کرده و آن را گهگاهی با خود و در خود می خواند و بیان می کند، که همین یک آیه مانع گم شدنش می شود، که بشر امروز در معرض گم شدنی نابود کننده است که چون گم شد کل مردمان هم نمی توانند پیدایش کنند. چه بسا به واسطه همین یک آیه بر خلق جدید وارد شود و شعاعی از نور وجود در جانش رخنه کند و از نابودی مسونش دارد. و هستیمند کسی است که همه ی حوادث و وقایع روزمره زندگیش را با آیات قرآن می خواند و تأویل و تعین می بخشد و این است آفریده شده از نو به نور امام. قرآن و بیان 920. قرآن را بایستی در متن روزمرگی زندگی خود خواند و تفسیرش کرد و بیانش نمود. فرق خواندن قرآن از سایر کتب همین است. این است خواندن و بیان کردنی ایمانی و عرفانی و آفریننده انسان در خلق جدید. 921. قرآن از بسم الله الرحمن الرحیم تا صدق الله العلی العظیم را بایستی در متن زندگی خواند تا کامل شدن. انسان کامل کسی است که همه اعمال و امیال و افکار و عواطف و احوالات و حوادث زندگیش را در قرآن می خواند و برای خود بیانش می کند و سپس دیگران. یعنی انسان کامل قرآن ناطق می شود در درجات قرآنیت و تبیین. 922. بدان که کمال قلم رو به نور ولایت وجودی امام مطلق است و هر که در این ولایت و تحت و شاع این نور است در قلم رو به کمال است، زیرا شاهد بر اسوه کمال و انسان کامل است و در سمتش گام میزند و لذا غرق در نور کامل است و به طور کلی این سالکان را کاملان و واصلان نامند. 923. شکران و غفران دو رکن حراست از دل در قبال وسوسه و رسوخ شیطان است، زیرا طبق قول قرآن کریم شیطان به امر خدا به سوی کسانی می رود که شکر نعماتش را نمی کنند و در قبال گناهان و معاصی به درگاهش طلب مغفرت نمی کنند. و اما خداوند خود فرموده که هیچ کس نمی تواند شکر او را به جای آورد و آنان هم که او را شکر می کنند در حقیقت خود را شکر می کنند. پس شکر نعمت تشکر از ولی نعمت است و مغفرت به درگاه حق. این عذرخواهی از ولی نعمت است و برترین ولی نعمت خود نعمت الله یعنی پیر یا امام زنده است و مؤمنانش که حاملان و سرچشمه های نعمت خدایند برای خلق. شکر خلق را باید از خلق کرد و عذر خلق را هم باید از خلق خواست نه خالق. حساب حق و ناس از حق الله جداست. وای بر آنان که بر خلق ستم می کنند و عذر تقصیر به درگاه خدا می برند و رابطه خود با خدا و شکر و حمد او را یعنی نماز و عبادات به نمایش به نزد خلق می برند. 924. شناخت جایگاه حق و خلق و تشخیص مرز این دو و درک وظایف خود در قبال این دو کل معرفت دینی و راه و رسم خلق جدید انسانی است و متاسفانه فقط اندکی از انسانها بر این حقوق واقف هستند و رعایتش می کنند. و این علم فرقان است که خداوند بر اهل تقوا اعطا می کند، علمی که به واسطش فرق بین بود و نبود را می شناسد و بدان که تقوا حاصل الغای ولایت قهری امام بر نفس خیش است، زیرا در ولایت مهری و رحمت امام جز شرارت و شقاوت و ستم و عدم پرستی حاصل نمی آید. این همان فرق رحمت و نعمت است و آدمی در نعمت پذیری و دریافت ولایت قهری است که تازه رحمت خدا را در می یابد و وجود می یابد. طالب وجود و انسانیت در آتش قهاریت امام است نه مهر و تساهلش. علم فرقان اجر قهر پذیری از امام است. آن که فقط مهر و تساهل و رحمت امام را می جوید آدم نمی شود و بلکه در قلم رو به رحمت امام تبدیل به شقی ترین حیوانات می شود و به تصرف شیطان در می آید و به خون امامش تشنه می گردد. 925 آدمی به واسطه مهر و رحمت محض به غایت عدم پرستی و شقاوت و رسالت خود می رسد و در این مقام اگر به توبه ای نصوح نرسد و روی به ولایت قهری نکند نابود می شود، یعنی به تسخیر شیطان در می آید و این بلایی است که بر سر بشر مدرن آمده است که به واسطه رفاه و تساهل و راحتی ناشی از تکنولوژیزم تبدیل به دیو شده و به جان خود افتاده است. 926 به لحاظی بشر آخر الزمان استعداد و شرایط باطنی توبه ای خالصانه را بیشتر از بشر اعصار قبل دارد، زیرا به انتهای همه بلحبسی ها و برونفکنی نفس امارش رسیده و عدمیت خود را میبیند و این کفر مطلق میتواند همسایه ایمانی خالص شود و بیهوده نیست که خداوند این بندش را سخنگوی ساکنان دوزخ و درک اسفل قرار داده است تا دینش را به منطق و احساس و وضعیت آنان تبیین نماید. این همان رازی است که علمای عرش نشین و اشرافی را به حیرت انداخته است و منطق و زبان آثار ما را دریده و رک و بلکه قداست زدائی می خوانند که گویا به ادبیات دین اشرافی آنها اهانت کرده ایم و عرفان اشرافی آنها را تحقیر نموده ایم. 927 وقتی آیات قرآنی را به زبان تحت اللفظی ترجمه می کنیم و بسیاری از خطبه های نهج البلاغه را هم به همین طریق بخوانیم، اقرار می کنیم که منطق و زبان و ادبیات خدا و ولی خدا اصلا اشرافی و لوکس و رمانتیک نیست. همچنین است ادبیات عرفای بزرگ مثل مولانا که گاه به فحاشی آشکار میماند در کنار لطیف ترین و قدسی ترین و زیباترین اشعار. 928 عدم چون به آستانه وجود رسد دروغ میگوید. دروغ همان سایه وجود بر عدم است. حدود 10 سال پیش این سخن را در مقدمه کتاب راز مگوی عشق بر قلم آوردم. سخنی است که ذاتی ترین تعریف از دروغ را عرضه کرده است که بزرگترین آن هم دعوی عشق عدم و عدم پرستان است به وجود و اهل وجود، و البته منظورشان از عشق جز ایثارشان به وجود نیست و این اصل ابلیسیت نفس بشر است، جهت وجود ناپذیری. و ابلیسی لطیف تر و ملوس تر و خطرناک تر از این در بشر بروز نکرده است که به فضل الهی به قلم این بنده کشف گردید. ولذا امروزه ابلیس دشمنی خطرناک تر از بنده و قلم من بر روی زمین ندارد، زیرا ذاتش در بشر رسوا گردیده است. به خدا سوگند که در آخر الزمان جز به نور این معارف نمیتوان از سیطره شیطان و از ظلمات جان و مهلکه تکنولوژیزم نجات یافت. 929 عرفان هر مذهبی منطق و اصطلاحات خاص خودش را دارد، ولی عرفان امامیه آنگونه که در آثار ما تبیین و تعریف شده به هر زبانی که ترجمه شود منطق عرفانی همه مذاهب را شامل است، فقط کافی است که به جای نام امام علی یا مهدی نام منجیان خودشان قرار گیرد، مثل مسیح یا بودا، زیرا منجیان همه مذاهب یکی است و آن محمد مهدی است به اسامی گوناگون، همانطور که از امام صادق علیه السلام آمده که مسیح نیست الا که همو مهدی است. بودا نیز چنین است و بدین طریق 90% مردمان جهان تحت شاع نور رحمت محمدی قرار می گیرند، زیرا امروز جز عرفان قادر به اجابت نیازهای معنوی بشر مدرن نیست. زیرا یک بار دیگر بشر مدرن به شریعت‌های منقرض شده خود روی آورده و بنیادگرایی‌ها حاصل این رجعت است که جز خودکشی و تروریسم حاصلی به بار نیاورده است. حکومت‌هایی که به این نیاز اورژانس و حیاتی مردم خود پاسخ درست ندهند محکوم به نابودی هستند. 930 شریعت فاقد عرفان در آخر الزمان به سرعت فرد یا جامعه را با تمامیت خود به بنبست و نفاق مرگباری می کشاند و لذا جز خودکشی و جنایت و تروریسم حاصلی ندارد. شریعت فاقد عرفان یعنی شریعت فاقد امام و ولایت روحانی، و این سخنی تازه نیست. این واقعه را رسول اکرم 14 قرن پیش بیان فرموده است که کسی که تمام شریعت مرا رعایت کند ولی امامی زنده نداشته باشد دچار نفاق می شود و اگر بمیرد تا قیامت روحش از قبر رهایی ندارد. این زنده بگوری وضع بشر متشرعی است که فاقد روح عرفانی و ولایت نوری امام است که در جهان اسلام غوغا می کند. 931 شریعت فاقد عرفان وحدت وجودی و فاقد نور ولایت انسان کامل و بدون اتصال به روح الهی موجب در هم کوبیده شدن جان و قبض روح و قفل شدن تن و روان می گردد و این عین زنده به گور شدن است، زیرا وقتی فرد یا جامعه‌ای از هراس بمباران بلاوقفه شیطان آریل به خود پناه می‌برد و در خود می‌خیزد و در خود هیچ نور و گشایش و دادرسی ندارد، چه اتفاقی می‌افتد جز زنده به گور شدن در خیشتن؟ و چون این کسی یا روی به خودکشی می‌آورد یا دیوانه می‌شود و یا تروریست. 932 Being of the noun یعنی هستی نیستی، یعنی موجودیتی که از درون هیچ و پوچ و ظلمانی است که این ظلمت کده در سیطره نیروهایی نامرئی به هر سو می رود و در خواب و بیداری لحظه ای آرام و قرار و امنیت ندارد و نابودی تنها احساس حاکم بر چنین انسانی است که اراده و اندیشه و احساسش دست هر کسی و هر چیزی هست جز خودش. انسانی که روحش در تله تله‌ها یعنی تلفن و تلویزیون به دام افتاده و سرقت شده است. 933 بشر مدرن نابغه خودفریبی و تخدیر و تخمیر روان خیش است، به خصوص که حامل چند تا شیطان آریلی هم هست که کارشان یاری دادن به بشر جهت خود دیوانه سازی است. بنابراین دریایی از عرفان نظری را هم به خدمت این تخدیر و خود واژگون سازی می گیرد اگر تحت ولایت امامی زنده و پیر طریقت نباشد. بدان 934 اگر تا چند نسل پیش عرفان یک امر مستحبی برای لقاء الله بود، امروز امری واجب وجودی برای به دام شیطان نیفتادن و دیوانه و نابود نشدن است. امروز برای نابود نشدن و شیطان نگشتن بایستی سالک عرفانی و در جستجوی امام بود. آن که امام ندارد هیچ نیست جز عملی شیطان. 935 سوسیالیسم در دو قرن اخیر در جهان از بزرگترین حجت‌ها و عبرت‌های تاریخ بشر بوده است. حجتش این که حدود دو قرن تقریباً کل جامعه بشری را منقلب و متحول ساخت و مسیر تاریخ را دگرگون نمود و بر اساس فلسفه و ایدئولوژی بنا شد، نه جبر. که حقش این بود که تلاش کرد تا جامعه بشری را از نظام طبقاتی برهاند که عملاً رهانیدن جامعه از اسارت نژاد و نژاد پرستی ها بود، زیرا همه سلطنت ها و امپراتوری ها و اشرافیت ها و امپریالیسم ها در بستر نژاد های خاصی بنا می شوند و عملاً محصول نژاد پرستی هستند. ولذا این وجه دینی و الهی و برحق سوسیالیسم بود، ولی سوسیالیسم به کام نرسید و در ورطه انقراض کامل است. چرا؟ زیرا بانیانش پنداشتند که بشر می تواند بدون ایمان به حیات آخرت و عشق الهی و معرفت روحانی برای همیشه از خودپرستی و نجات پرستی و استکبار دل بکند. دیدیم که جوامع کمونیستی پس از گذشت دو سه نسل ستم شاهان و اشراف و سرمایه داران و فئودال‌ها را فراموش کردند و خود روی به استکبار و ستم و استثمار نمودند و در ستم بسیار شدیدتر هم شدند. زیرا چند نسل به جبر از ظلم و ستم اقتصادی و طبقاتی منع شده بودند و به ناگاه نفس مستکبرشان منفجر گردید و نظام‌های کمونیستی از امپریالیست‌ها و شاهان گذشته هم جنایتکارتر و مستکبرتر شدند به همراه مردمان خود. ولذا آن نظام از درون فرو پاشید و ظاهر و باطن استکبار یکی شد. 936 انسان صرفاً به دلیل حقارت‌ها و زجرهای ناشی از جامعه طبقاتی و استثمار و استکبار نمی‌تواند ظلم ستیز و عادل و انسان دوست شود. این فقط برای مدتی کوتاه خواهد بود تا عشق حق و معرفت درباره خداوند و معرفت نفس و شناخت مقام الهی انسان نباشد، آدمی دست از ستم و خودپرستی بر نمی دارد و حق پرست نمی شود. آنچه که ناشی از جبر باشد، سطحی و کوتاه مدت خواهد بود. انسانیت جز به عشق و عرفان و اختیار برپا نمی شود. 937 کمونیسم در بنیاد جامعه آرمانی و بی طبقه‌اش مالکیت زدایی مادی عاطفی در خانواده را منظور داشت که از مکاشفات انگلس بود که کشفی بر حق و الهی بود. ولی راه و روش تحقق این آرمان مقادیری تعالیم مادی و تاریخی که دل و وجدان بشر را اقناع نمی کند و با مابقی هم به جبر و زور بود که فقط خانواده ها را متلاشی کرد بیان که هیچ ارزش و معنویت برتری جایگزین شود. و این جنایتی بر علیه روح و عاطفه بشری بود و علت اصلی فروپاشی کمونیسم شد. آدمی فقط به عشقی برتر حاضر است دست و دل از عشقهای غریزی و حیوانی بکشد و کمونیسم چون این عشقی را نداشت، جز فلسفه های ماتریالیستی و تاریخیش که فاقد هر گونه روح و عشقی بود. و حدود 14 قرن پیش از این هم انسانی به نام علی ابن ابی طالب دست به چنین کاری زد و با این که خود خورشید عشق و عرفان و روح و معنویت بود، ولی جامعه عرب آن دوران بسیار شقی بود و آرمان ایشان را بر نتافت و او را کشت و مابقی امامان را نیز که فقط مشغول تعلیم و تربیت انگشت شماری از انسانها در جهت این آرمان الهی بودند تا انسان الهی و نزادی پدید آورند. 938 همانطور که نشان دادیم هیچ واقعه و تجلی الهی در انسان نیست که آدم حوایی نباشد، چرا که اصلاً کل واقعه تکامل انسان رسیدن به یگانگی آدم حوایی جان است. منتها در این واقعه اکثراً زن پنهان و در تقیه میماند. ولی در واقعه عظیمی چون کربلای حسینی که باید آن را در رأس تجلیات حق از انسان در تاریخ دانست، زن نقش اول را ایفا می کند. نه فقط حضرت زینب که وارث کل این واقعه و تبیینگر آن است، بلکه زنان کثیر دیگری هم بودند که علت و مسبب حضور همسر و فرزندانشان در کربلا بودند، مثل زن زهیر یا مادر وهب عیسوی. زیرا واقعه کربلا واقعه براندازی نژاد بود و اصل و اساس نژاد زن و مادر است. تا او نخواهد این واقعه به حقش رخ نمی‌دهد. پس قهرمان اصلی کربلا زن است و این یک انقلاب فاطمی است، زیرا زینب تجلی برتری از فاطمه است و متجلی تر از فاطمه. و از آنجا که حضرت سجاد به دلیل بیماری و مصلحت الهی در کل آن واقعه در سکوت و بستری بود و حتی در مسجد شام هم سخنی نگفت تا زنده بماند و امامت منقرض نگردد، پس کل بار آن واقعه عظیم بر دوش زینب و زنان کربلا بود و حسین علیه السلام بدون حضور این زنان موفق به آن پیروزی عظیم الهی نمی شد. چرا که خلق جدیدی که حسین برپا ساخت نیز دو وجه داشت، قرآن و بیان. قرآن را حسین در عاشورا به تمام و کمالش خواند و زیباترین جمال حق را عیان نمود و خورشیدش را در آسمان متجلی کرد، ولی بیانش که تثبیت و تضمین و تحکیم و استمرار خلق جدید در بشریت است به عهده زینب بود و اصلا گزارش آن تجلی هم جز از زینب نبود که جز جمال ندیدم. 939. وقتی خداوند به مؤمنانش امر به خودکشی نماید اندکی اطاعت می کنند. قرآن. آیا خدا امر به حکمی می کند که اشد معصیت و حرام است و اراده و حکم خود در دینش را ملقا می سازد؟ این حکمی است که به خالص‌ترین مؤمنان و اولیایش می کند که یکی از نمونه های این امر به حسین علیه السلام در کربلا است. این یعنی چه؟ این ماجرا شباهتی دارد به اوامر خضر به موسی که جملگی خلاف شرع و عقل است. گویی برای کسی که به کمال تقوا و تشرع رسیده، حالا برای تقرب الالله بایستی به حکم خدا یا ولی خدا کمر تقوا و تشرع خود را بشکند تا بازگردد به سوی خدایی که در خود اوست. زیرا تقوا امر به پرهیز و دور شدن از خود است و تقرب هم امر به نزدیکی به خدا در خود. پس این دو مسیری ضد یکدیگر است. پس باید به حکمی بازگشت نمود که به ظاهر برخلاف شریعت و عقل و عرف است، مثل حکم به ذبح پسر در مورد ابراهیم علیه السلام. و این واقعه به معنای حقیقی کلمه یک منقلبیان قلبون است که سمت و سو و ماهیت دل را زیر و رو می سازد و مسیرش را 180 درجه بر می گرداند، از پشت کردن به خود تا رو کرد به خود که مرکز این خود همان دل است. این همان حکم پیر مغان است که امر به رنگین کردن سجاده به می است به قول حافظ. 940. می دانیم که منیت و خودبینی و خودپرستی حاصل از تقوا و زهد به راستی هولناک است که بهترین دستمایه ابلیس در بشر بوده است، که خود ابلیس نخستین کافر قدیس است و به قوت این زهد 6000 ساله اش توان انکار حکم خدا را یافت و خلیفه خدا را انکار و ادابت نمود. 941. تقوا در یک کلام نبرد با دل خیش است، چرا که دل غریزی و حیوانی بشر نسبت به واجبات خدا اکراه دارد و بلکه مشتاق منکرات است و انسان با تقوا با رعایت حلال و حرام الهی نفس و دل خود را تعلیم و تربیت می کند تا حد و مرز بین خیر و شر و عدم و وجود را دریابد، که این علم فرقان است، که چون انسان متقی به کمال این علم رسید که علمی قلبی است و همان علم فقه می باشد که در لغت هم از فرقان است، آنگاه خداوند یا بی واسطه و یا به واسطه یکی از اولیایش این فرد متقی را امر به بازگشت به دل و صلح با دل می نماید که همان سرآغاز سیر الالله در عرفان می باشد، که بی پیر نمی توان این مسیر را تا ذات حق در خیشتن تی نمود، که آغاز این گردش 180 درجه‌ای که یک انقلاب قلبی است با یک شریعت شکنی قهار به حکم خدا یا پیر ممکن می شود. ازان پس این راه تقرب تماماً ماهیت خضروی یا ولوی دارد و این است سر اطاعت بیچون و چرا از امام. و این است که امام علی علیه السلام می فرماید هر که در امر اطاعت از ما بپرسد کی و کجا و چون و چرا از ما نیست، یعنی از ولایت ما خارج می شود، و یا به قول حافظ تا که چون بنگری از دایر بیرون باشی. و این بدان معناست که وادی تقرب و رجعت به خیشتن خیش که سیر خدایی و بودایی است، احکام و قوانین دیگری برای شریعت را می طلبد که این قوانین مطلقاً مکتوب و معلوم نیستند، جز آن که با روح اطاعت بیچون و چرا درک می شوند. زیرا این راه دنیوی و بیرونی نیست، بلکه سیر و ظلمات نفس است و قابل تقلید هم نیست، زیرا سیر بیتایی است. به همین دلیل است که در وادی ولایت و طریقت خطرناکترین کارها تقلید و قیاس است از پیر یا سایر سالکان، زیرا وادی وجود وادی سوره توحید است بر چهار رکن معروفش، و به همین دلیل است که هویت و رفتار و اعمال پیر و امامان را قیاس به نفس کردن امری به غایت گمراه کننده است. این است که رسول اکرم صلی الله فرموده به تعداد انسانها به سوی خدا راه وجود دارد. 942. وادی وجود و وجودیابی همان سیر و ظلمات باطن است که به عرفان نفس تبدیل می شود به نور وجود، و این همان خلق جدید از ظلمات عدم است. 943. و اما آنچه گفتیم بیان کلاسیک مراحل تکامل معنوی است از شریعت به طریقت و حقیقت، ولی امروزه که اکثر مردمان جهان که حتی بخش عظیمی از مسلمانان که از اصول و ارکان عملی دین و شریعت بیگانه و بیزارند، که حد اکثر گرایش آنها به دین فقط در حد عبادات نمادین است آن هم از سر عذاب، پس تکلیف اولیای الهی و نهایتاً خود امام زمان که سلاطین طریقت و ولایت هستند با این مردمان چیست؟ آیا نخست بایستی همه را امر به انجام احکام شریعت نمایند و چون به غایت تقوا رسیدند آنان را دعوت به سیر الله کنند؟ آیا برای بشر مطلقاً بی اراده و تسخیر شده که نخستین حکم شرع یعنی امر به صدق و اجتناب از کذب را مطلقاً در نمی‌یابند، زیرا اصلاً فرق راست و دروغ را نمی‌دانند، چه باید کرد؟ خود این بنده در تجربه‌ام با تعداد اندکی از چنین افرادی دچار معمای بس بزرگ و لاینحل بودم، زیرا اکثریت این افراد فقط به قصد رفع عذاب می‌مانند و به محض امر به تعهدات اخلاقی و شرعی عدوم می‌شوند و می‌گریزند و همه همین گونه‌اند، هرچند که کار با انگشت شمار افراد با تقوا و متشرع چه بسا از این هم سخت‌تر است، مثل مشقاتی که شمس در رابطه با مولانا متحمل شد و جانش را بر سر آن نهاد که مولانا تازه پس از شهادت شمس بیدار شد و حقیقت را دریافت، که نمونه مشهور تاریخی این مسئله همان ماجرای خضر و موسی در قرآن است. از اینجا بهتر میتوان به عظمت و مشقت و عشق اولیا و عرفای الهی در قبال کافر و مؤمن پی برد که چه رسالت عظیمی در تاریخ به دوش کشیده و چه امانت آسمانی را حمل میکنند که پذیرش آن به راستی جز از عهده پیامبران اولوالعزم و ملائک مقرب بر نمی آید و مؤمنانی که در نزد خدا مستمرن امتحان دل میدهند، یعنی آنان که همواره بایستی از دل خود بگذرند که وجوه و طبقات بسیار دارد که برای هر کدام بایستی امتحانی داد و بلایی را با دل و جان متحمل شد تا لایق ولایت حق گردید و به خدا رسید و با وی دوستی کرد و سپر بلای او در خلق شد.